خب بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته درس نظریه زبان ها و ماشین ها رو شروع کردیم و در مورد سرفصل درس خدمتتون صحبت کردم. کلیت موضوعی که میخواییم مطالعه کنیم یعنی مدل سازی محاسبه و پی بردن به قدرت محاسبه از حیث تعیین قابلیت ها و محدودیت های هر سیستمی که میخواد کار محاسباتی انجام بده، و در کنارش یک مرور اجمالی بر پیش نیازهای ریاضی درس، به طور خاص مباحث نظریه مجموعه ها در مورد توابع رابطه ها و همچنین نظریه گراف و همچنین روش های اثبات قضایای ریاضی که به طور خاص ما بهشون نیاز داشتیم. اینا مطالبی بود که جلسه پیش توی مقدمات کار خدمت دوستان ارائه شد. اما این جلسه ما دیگه وارد متن درس میشیم، یعنی از بحث مقدماتی عبور میکنیم. متن درس با معرفی مفاهیم بنیادین موجود در حوزه نظریه محاسبه یعنی زبان، گرامر و ماشین انجام میشه. یادآوری میکنم که هدف از نظریه محاسبه فهمیدن قابلیت ها و محدودیت های پدیده محاسبه هست، یعنی کامپیوتیشن. ما چون خودمون رو به کامپیوترهای دیجیتال محدود نکردیم، بحثمون عمومیت داره. من جلسه پیش نمونه‌های متعددی از سیستم‌هایی رو مثال زدم که اینها عملاً دارن محاسبه انجام میدن، مثل چرتکه دیگه، مغز انسان دیگه. چیا رو مثال زدیم؟ کامپیوترهای دیجیتال، کامپیوترهای آنالوگ، کامپیوترهای شیمیایی. گفتیم واکنش طراحی کنیم که مثلا غلظت مواد اولیه ورودی ها باشن، غلظت مواد خروجی بشه در واقع خروجی مسئله. این هم در واقع سازگار یک محاسبه داشت. در واقع هر سیستمی که به نوعی پردازش اطلاعات انجام میداد، ورودی رو به خروجی تبدیل میکرد، در نگاه ما یه سیستم محاسباتی در نظر گرفته شد. حالا تو نظریه محاسبه سه تا حوزه تخصصی وجود داشت: نظریه اتومات ها، نظریه به اصطلاح محاسبه پذیری و نظریه پیچیدگی. نظریه اتومات ها که نقطه شروع مطالعه ما برای نظریه محاسبه است، یه سوال کلیدی رو میخواست جواب بده، اونم این که کامپیوتر چیست. پاسخ ریاضی به سوال کامپیوتر چیست، چون شما سوالاتی که در مورد چیستی یک پدیده مطرح میشه رو با دو روش میتونید جواب بدید. روش اول روش فلسفیه، اساسا فلسفه بعد از هستی به چیستی میپردازه دیگه. یعنی شما وقتی گفتید یه چیزی هست، وجود داره، حالا بعد بگید که اون چیزی که وجود داره چیه، در مورد چیستی صحبت بکنید. خب اون یه روی کرده، اگرچه ممکنه روی کرده جالبی باشه و جذابیت های خاص خودش هم داشته باشه، اما ما اینجا روی کرده دومو دنبال میکنیم، پاسخ پرسش کامپیوتر چیست با روش ریاضی. خب چطور جواب میدیم؟ مدل سازی. ما کامپیوتر رو مدل میکنیم، یعنی میگیم این پدیده‌ای که شما بهش میگید محاسبه کننده، کامپیوتر، کامپیوت کننده، حالا با هر تعبیری هر جور ترجمهش بکنید، این به اصطلاح از نظر ریاضی چه موجودیتی هست، یعنی یک شکل و شمایل انتزاعی بهش میدیم که این در قالب انتزاعی و چارچوب انتزاعی که بهش داده میشه، به انواع مختلفی از تکنولوژی ها و انواع مختلفی از پدیده هایی که دارن محاسبه انجام میدن نسبت داده میشه. به چه درد میخوره؟ شما میتونید ویژگی های یک پدیده ای که عملا ممکنه خیلی پیچیدگی ها داخلش باشه، این ویژگی ها رو استخراج کنید و قضایایی رو در موردتون به صورت ریاضی اثبات کنید. همچین مثالی رو زدیم که شما اگر 1000 سال تلاش کنید برای حل یک مسئله ولی موفق به حل اون نشید، دلیل برای نمیشه که اون مسئله جواب نداره. ولی اگر توی چارچوب تئوری بتونید ثابت کنید که اون مسئله نمیتونه جوابی داشته باشه، خب اون وقت کسی هم از شما توقع نخواهد داشت که اون مسئله رو حل کنید. یکی از کاربردها در واقع این هست که ما حد و حدود محاسبات رو وقتی متوجه بشیم، بفهمیم که چه مسائلی رو با کامپیوتر میشه حل کرد، چه مسائلی رو با کامپیوتر نمیشه حل کرد، تکلیفمون با مسائل حل شدنی مشخص میشه. بعد اگر یه وقت سفارشی ما داده شد برای حل یک مسئله غیر قابل حل، خب ما با استناد به همین قضایا و تئوری‌هایی که در اختیار داریم بیان میکنیم که این مسئله غیر قابل حل هست، غیر قابل پیاده سازیه. ضمن اینکه این امکان رو پیدا می‌کنیم که در مورد سرعت راه حل، کارآمدی راه حل، میزان فضای مصرفی راه حل به صورت کاملا ریاضی اثبات انجام بدیم. اینا نکاتیه که در حقیقت همونطوری که قبلا اشاره کردم توی یک درس تئوری معنا پیدا می‌کنه. یعنی شما به عنوان دانشجوی رشته کامپیوتر که درس‌های متعددی رو توی حوزه می‌خونی، یک درس تخصصی تئوری هم دارید که این پایه‌های در واقع تئوری که علم کامپیوتر رو برای شما تقویت می‌کنه. شما حالا به طور خاص تو درس نظریه زبان ها و ماشین ها با نظریه اتوماتا شروع میکنید، درک مشخصی از مفهوم اتوماتون پیدا میکنید و متوجه میشید که اون پدیده‌ای که اصطلاحا بهش اتوماتا گفته میشه به اصطلاح چیست و چه قابلیت هایی رو خواهد داشت. اما موضوع رو با مدل‌های محاسبه شروع می‌کنم، یعنی دقیقاً انگیزه‌ای که برای تعریف نظریه اتومات‌ها داریم. شما در مورد مدل بیشتر تو درسی مثل فیزیک و تا حدی هم شیمی کار کردید، یعنی هر فرمولی که شما در فیزیک یاد گرفتید عملاً یک مدل بوده. اینجوری مثال بزنم، زمانی که شما توی آزمایشگاه یه شیء رو رها میکنید، بعد میبینید با یه سرعت مشخصی به زمین برخورد میکنه، اون اندازه حرکتش رو لحظه به لحظه محاسبه میکنید، زمانی که به زمین برخورد کرد سرعت برخوردش رو به دست میارید، یا مشخص میکنید که از چه ارتفاعی یه شیء رو باید پرتاب کنید تا اینکه زمانی که به زمین برخورد میکنه یه سرعت مشخصی داشته باشه. این موارد زمانی قابلیت محاسبه داره و اندازه‌گیریش به صورت تئوری روی کاغذ میاد که شما مدل مناسبی از طبیعت داشته باشید. طبیعت پدیده‌ای که خودش داره کار خودش رو انجام میده، شما براش تعیین تکلیف نمی‌کنید، یه قوانین روش حاکمه، شما قوانین رو فقط سعی می‌کنید که تبیین کنید و هر چقدر قوانینتون دقیق‌تر باشه نتیجه‌گیری‌هاتون بهتر از آب در میاد. نیوتن مثلا با تعیین فرمول مربوط به فرض تمامید مثلا جاذبه، اون که مثلا مشخص کرد که رابطه زمان، شتاب و مکان به صورت x مساوی 1/2gt2 هست، اینجا داره به شما یه مدل ارائه میکنه. یعنی ویژگی های یک پدیده واقعی رو در قالب یک مدل ریاضی انتزاعی بیان میکنه. حالا اون مدل رو شما از این بعد باش کار میکنید. شما دیگه اگه اون شی رو تو جهان نبینید و ارتفاع رو هم به صورت حسی اندازه‌گیریش نکنید، همینجوری به صورت ذهنی میتونید این اعداد رو داخل اون فرمول قرار بدید، به شما خواهد گفت که ارتفاعی که مثلا بعد از گذشت یک زمانی طی میشه تو اون شرایط چجوریه. یا مثلا از این فرمول مشتق که میگیرید سرعت رو بهتون میده، سرعت برخورد رو با اندازه‌گیری اون زمانی که به زمین برخورد میکنه محاسبه میکنید. همه این کارها رو شما بر مبنای یک مدل دارید انجام میدید. مدلش چی؟ مدل طبیعت. کدوم قانونش؟ قانون جاذبه. همینطور برای بقیه مواردی که در طبیعت وجود داره میشه همینجوری قانون ارائه کرد. اما حالا ما تو حوزه محاسبه، یعنی جایی که پدیده‌ای که می‌خوایم مدلش کنیم یه چیزی به اسم کامپیوتر. و ما یه شناخت اولیه ازش داریم. حداقل انقدر باهاش کار کردیم که حس می‌کنیم که اون موجود کاملاً می‌شناسیم. الان می‌خوایم تلاش کنیم یک مدل پیشنهاد بدیم. مدلی که برای کامپیوتر ارائه میشه توی ساده‌ترین شکل خودش دو جزء اساسی داره، یک واحد پردازش مرکزی داره و یک حافظ سنترال پروسسینگ یونیت و مموری حافظه. البته مدلی که بتونه مسائل رو بهتر حل کنه و سوالات ما رو دقیق‌تر جواب بده، مدلی که این حافظه رو تفکیک کرده باشه به حافظه های تخصصی. یعنی ما عملا به جای اینکه فقط کلا بگیم یه ساختاری به اسم حافظه داری، این حافظه رو تفکیک می‌کنی، به یه بخش میگیم اینپوت مموری، اون بخش از حافظه که ورودی برنامه روش نوشته میشه، یه بخشی رو بهش میگیم آوتپوت مموری که خروجی برنامه رو اونجا می‌نویسه، یه بخشی هم دارم به اسم پروگرام مموری که کد برنامه داخل در واقع حافظه برنامه ذخیره میشه، و یه جزء چهارمی که در حین محاسبات بهش رجوع میکنم و ازش استفاده میکنم با عنوان تمپوری مموری، حافظه موقتی.
پس شد عملاً چهار جزء حافظه که عملاً از نظر به اصطلاح تئوریک حساب کنیم کلشون یه جزءن، یه جزء حافظه، ولی ما کارکرداشو تفکیک می‌کنیم تا رو توی مدل بهتر بتونیم باش کار کنیم. خب فرض کنید که من می‌خوام تابع fx مساوی x رو محاسبه کنم. منظور از محاسبه اینجا اینه که شما یک سری قواعد پایه ارائه بدید که اگر اون قواعد رو من به ترتیب دنبال بکنم مقدار fx برابر با توان سوم x محاسبه بشه. یعنی هر ورودی بهش دادید توان سومش رو برگردونید. خب این ساختار محاسبه چجوری عمل می‌کنه؟ اینه که شما تو حافظه برنامه یعنی پروگرام مموری یه برنامه‌ای دارید برای محاسبه x. خب این برنامه اول x رو ضرب در x می‌کنه، یه دستور داره calculate x ضرب در x، بعد حاصلش که میشه x2 با دستور بعدی کامپیوت می‌کنه x2 ضرب در x رو، نتیجه‌اش چی میشه؟ میشه x. اون برنامه‌ای که باید برای محاسبه x اجرا بشه اون رو تو قسمت پروگرام مموری می‌نویسی. حالا شما فرض فرمودید که من میخوام این تابه رو به ازای مقدار خاص x مساوی 2 محاسبه کنم. مقدار 2 رو می‌نویسم توی اینپوت مموری. بعد طبعاً واحد کنترل مرکزی یا واحد به اصطلاح دقیق‌تر بگیم واحد پردازش مرکزی سنترال پروسسینگ یونیت این ورودی رو می‌فرسته برای برنامه. برنامه خط به خط اجرا میشه. خط اول که اجرا میشه 2 ضرب در 2. این محاسبه رو که انجام داد توی حافظه موقتی مقدارش رو نگهداری میکنه. مثلا یه متغیر مثل زد رو اینجا میگیره، مقدار 2 ضرب در 2 مساوی 4 که حاصل این دستور اول هست اینجا نگهداری میشه. بعد میاد سراغ دستور بعدی. تو دستور بعدی x2 رو باید ضرب در x کنه. خب x2 رو که z داره الان z رو ضرب در 2 میکنه حاصلش میشه 8. این مقدار 8 میشه همون fx به عنوان خروجی تابع توی آوتپوت مدل اینجا مینویسه و شما مورد خروجی رو میبینید. این فرآیند که دیدید دریافت ورودی بود و اجرای برنامه متناسب با هم ورودی و تحلیل خروجی روی جایی که براش تنظیم شده بود. منطقه انجام این فرایند حتما و حتما نیازمند چیه؟ حافظه موقتی. البته خب پردازش های هست اینکه حافظه موقتی احتیاج ندارن، ولی این مثالی که ما اینجا زدیم حداقل یه جایی رو برای نگهداری x ضرب در x نیاز داره که بعدا اون نگارش رو ضرب در x بکنیم و حاصل بشه x به توان 3. اون در واقع میشه تمپو ریدی میبرد حافظه موقتی. خب این مدل میدونید مالی کیه؟ کی اولین بار مدل محاسبات رو اینجوری پیشنهاد کرد؟ درس مموری کامپیوتر دارید اینته؟ دارید؟ نگفتم اونجا؟ مدل فون نیومنه. فون نیومن یه از دانشمندان مطرح ریاضی و علم کامپیوتره در ایده کامپیوتر با برنامه ذخیره شده، یعنی یه جایی از حافظه رو برای برنامه در نظر بگیریم و اون برنامه خط به خط اجرا بشه خروجی رو تولید بکنه. این ایده رو برای اولین بار آقای فون نیومن مطرح کردن. این مدل رو اصطلاحا بهش میگن مدل محاسبه فون نیومن. حالا ما بر مبنای همین مدل میخوایم کامپیوتر رو بفهمیم. کامپیوتر از نگاه ما چیه؟ یه ساختاریه که یه برنامه‌ای داره، یه واحد کنترل داره که برنامه رو خط به خط اجرا می‌کنه. یه حافظه ورودی داره، یه حافظه خروجی داره و البته یه حافظه موقتی. بیاین مفهوم رو معرفی می‌کنیم به اسم اتوماتا. اتوماتا جمع اتوماتون هست. اتوماتون یک لغت یونانیه به معنی موجودی که خودش کار انجام میده. حالا اینجا ترجمه‌اش کردن به خودکاره. ماشین تعبیر در واقع سلیستر راحت‌ترش ماشینه، ولی خب لغت پایه‌ترش به نگاه یونانی اتوماتون هست، جمعش میشه اتوماتا. مدلی که ما از کامپیوتر پیشنهاد می‌کنیم اسمشو می‌ذاریم اتوماتون، جمعش اتومات. تو این مدل من میام پروگرام مموری و سی پی یو رو به عنوان یه جزء در نظر میگیرم، این میشه جزء اصلی اتوماتون. یه حافظه ورودی دارم، یه حافظه خروجی و البته یک حافظه موقتی تمپوری مموری. تفاوت انواع مختلف اتومات ها در این حافظه موقتشونه. یعنی شما اگر حافظه موقت رو از ساده به پیچیده تغییر بدی، قدرت ماشین هم عوض میشه، قدرت این اتومات عوض میشه، یعنی مسائل بیشتری رو میتونه حل کنه. در واقع توی ساده ترین نوعش، اگر ماشین اصلا حافظه موقتی نداشته باشه، شما میرسید به فینیت اتومات ها، یعنی اتومات های محدود متناهی. اگر حافظه رو از نوع پشته یعنی استک در نظر بگیری، نوع دیگه از ماشین به دست میاد به اسم پوشتان اتوماتون یا اتوماتون پشته ای، که در واقع اونجا با یه حافظه از جنس استک سر کار داره که همیشه باداش میشه چیزی رو نوشت یا از باداش میشه چیزی رو برداشت. در عنصر زیر قسمت دیگه دسترسی مستقیم نداره و چنانچه اون حافظه موقتی رو از نوع رندوم اکسس در نظر بگیری که با حرکت روی اون حافظه به هر نقطه‌اش که دوست داشته باشیم بتونیم مراجعه کنیم، به اتوماتونی میرسیم که اسمش ماشین تورینگ هست. و این ماشین تورینگ در واقع اینجوری باید بگم که قدیمی‌ترین مدل محاسبات هست. ما بین ماشین تورینگ و فینیت اتوماتون انواع مختلفی از مدل‌های محاسباتی قابل تعریفه که هر کدوم ساختار حافظه خاص خودشون رو هم دارن، ولی همیشه اینجوریه که بیشترین قدرت محاسباتی مال ماشین تورینگ هست. اینو ما بعدا تو درس اثبات میکنیم. این تقریبا ما 9 فصل باید بخونیم تا برسیم به ساختار ماشین تورینگ. بعد اونجا تازه این ساختاری که یاد گرفتیم با ویژگی‌هاش آشنا بشیم و تو ویژگی‌هاش ثابت بکنیم که هیچ ماشین قوی‌تر از ماشین تورینگ نمیتونه باشه. پس اون چیزی که اینها رو از هم تفکیک کرد حافظه‌شون بود. اگر ماشین، اگر اتوماتون ما اصلا حافظه موقتی نداشته باشه، میرسیم به فینیت اتوماتون. مثالش چیه؟ وندینگ ماشین. وندینگ ماشین چیه بچه ها؟ دقیقا همین ماشینه فروش خودکاره دیگه. قدیما مثلا تقریبا 20 سال پیش این دستگاه اولین بار که توی ایران مرسوم شده بود باش روزنامه میفروختن. تو بعضی از فروشگاه ها یادم موقع 5 تومن شما مینداختی توش یه دونه روزنامه همشهری بهتون میداد. کار این ماشین خب خیلی ساده است، یعنی این هیچ نوع حافظه ای نیاز نداره. شما یه ورودی بهش میدید، ورودیشو تشخیص که میده متناسب با اون ورودی یه کاری انجام میده. مثلا ساده بود دیگه، همین که پولو مینداختی میفهمید 5 تومنیه، یه روزنامه توی خروجیش به شما تحویل میده. این وسط هیچ پردازش پیچیده ای نیاز نبود، یا در واقع هیچ حافظه ای برای اینکه چیزی رو از گذشته به خاطر بیاره احتیاج نداشت. یعنی شما که الان سکه رو انداختی 2 دقیقه دیگه باز میاد سکه مینداختین دوباره به شما روزنامه میداد، نمیگفت که چون شما چند لحظه قبل روزنامه گرفتی دیگه به شما روزنامه داده نمیشود. این اصول کارمون سیستم. خب الان پس یه مدل ما سیستم میشناسیم که عملا داره کار محاسباتی انجام میده، مدلش تو ریاضیات میشه همین فینیت اتوماتون که خیلی ساده است. اما خب به همین نسبت که این مدل ساده است، قدرتش هم کمه، یعنی خیلی نمیتونه مسائل پیچیده‌ای رو برای شما حل بکنه. اگر به جای این حافظه موقتی که اینجا اصلا وجود نداره شما یه دونه پشته بذارید، یه استک، ماشین تبدیل میشه به پشتان اتوماتون. خب پشتان اتوماتون از نظر کارکردی معادل میشه با زبان‌های مستقل از متن. زبان های مستقل از متن اون ساختاریه که عمده زبان های برنامه سازی رو باهاش پیاده سازی میکنه. قدرت محاسبات اینجا متوسطه، یعنی شما هر وقت بخواید یه کامپایلر برای زبان های برنامه سازی بنویسید عمدتا سراغ مدل پشتان اتوماتون میرید. و اگر اومدید این حافظه موقت رو رندوم اکسس گرفتید که به هر نقطه‌اش رو هر لحظه که خواستید بتونید مستقیم دسترسی پیدا کنید باهاش کار بکنید، اینجا بالاترین قدرت محاسباتی به دست میاد، یعنی اون چیزی که با الگوریتم حاصل میشه. الگوریتم کلیت سیستم محاسباتیه، یعنی هر کاری سیستم محاسباتی میتونه انجام بده در قالب الگوریتم قابل بیانه و ضمناً ماشین تورینگ میتونه اون رو بازنمایی بکنه. خب البته اینا تنها مدل‌های محاسبات نیستن، بلکه مهمترینشون هستن که در واقع هم اتوماتون متناهی، هم اتوماتون پشته‌ای و هم ماشین تورینگ جزء مباحث اصلی درس ماست. شاید حدود 70% مطالب درس خودش این سه تا مفهوم میچرخه و ما روش دقیقاً تمرکز می‌کنیم. البته مدل‌های دیگه از محاسبات هم ما بین اینها وجود داره که اونا هم فراخور زمان و
به اصطلاح ضرورتی وجود داشته باشه مطرحشون میکنه. خب پس الان شما یه کلیتی رو از اتوماتون میدونید، یک مدلی از محاسبه که به صورت ریاضی توصیف میکنه که توی فرآیند کامپیوتیشن چه اتفاقی میفته، بر اساس اینکه حافظه موقتش چه پیشرفتگی داشته باشه این ماشین ها قدرت هاشون با هم فرق میکنه. کمترین قدرت ماده اتوماتون متناهیه، بعد قدرت بعدی مربوط میشه به پشتان اتوماتون، اتوماتون پشتی و نهایتا ماشین تورینگ که توی بالاترین سطح محاسبات قرار داره. اتومات ها به طور عمومی دو نوع هست، یا اکسپتر یا ترانسدیوسر. اکسپتر به ماشین هایی گفته میشه که خروجی اونها 0 و 1 هست، یه رشته ورودی رو دریافت میکنه، جواب مثبت یا منفی میده، true و false میده، دقیق تر بخوایم بگیم جواب yes و no میده. اما مدل دیگه از ماشینا هستن که یه رشته رو به عنوان ورودی بهشون بدید، یه رشته دیگه رو تو خروجی برمیگردونن. که حالا با این نوتیشن ها که چند لحظه دیگه آشنا شدی، در واقع اکسپتر میشه یه تابع F-ی که از زیگما استار به مجموعه 0 و 1 تبدیل میشه، ولی ترانسدیوسر F-یه که از زیگما استار به مجموعه گاما استار تعریف میشه، که زیگما استار مجموعه همه رشته‌هایی هستی از الفبای زیگما ساخته میشه و گاما استار همه رشته‌هایی که از الفبای گاما به وجود میاد. باز ما تو این درس فعلا تا اطلاع ثانوی بیشتر اکسپتر رو مد نظر قرار میدیم، یعنی مدلی که از محاسبات داریم ورودی بهش میدیم، اون فقط باید به ما بگه yes یا no، بله و خیر، بر جواب دو حالته باید تحویل بده. اما بعدا با نوع پیشرفته تر ترانسدیوسر هم آشنا میشیم و اون مدل رو هم استفاده میکنیم. خب تا اینجا یه سوالی هست بفرمایید. خب میذاره جلوتر تا سوال به وجود بیاد. اولین مفهوم کلیدی تو بحث ما خود اتوماتون یا ماشین بود که شما با کلیتش آشنا شدید، متوجه شدید ماشین ساختاریه که در حقیقت اون پروسس رو انجام میده، این تبدیل ورودی به خروجی با ماشین هست. منتها عمیق‌تر از مفهوم ماشین توی ریاضیات مربوط به مباحث ما مفهوم زبانه، لنگویج. زبان یا لنگویج به لحاظ عمومی معنای مشخصی داره، منتها تو حوزه بحث ما کاملا یه معنای تخصصی داره. ما زبان رو به عنوان مجموعی از رشته ها استفاده میکنیم. هر مجموعی که داخلش استرینگ یا رشته قرار داشته باشه اصطلاحا بهش زبان میگن. حالا برای اینکه بفهمیم رشته چیه، زبان مفهومش وابستگی داره به رشته. خود رشته رو باید تعریف کنیم که رشته دنباله از حروف الفباست و طبعا ذیلش باید مفهوم به اسم الفبا تعریف بشه. الفبا هر مجموعه متناهی و ناتویی از نمادهای تجزیه ناپذیره. پس الفبا چی شد؟ هر مجموعه متناهی و ناتویی از نمادهای تجزیه ناپذیر میشه یک الفبا. حالا شما رشته رو وقتی میخواید بسازید، نمادهایی رو از یک الفبا انتخاب میکنید، کنار هم قرار میدید، ازش رشته ساخته میشه. معمولا الفبا رو با زیگمای بزرگ یونانی نشون میدن. مثلا اینجا اگه من بنویسم زیگما مساوی 0 و 1، این داره یک الفبا رو نشون میده، الفبایی که از دو نماد مجزای 0 و 1 ساخته شده. خب اینم تعریفش رو داره دیگه، یعنی اولا یه مجموعه متناهیه. چرا متناهیه؟ چون دو عضو داره. ناتوهیه. چرا؟ حداقل یه عضو داره دیگه، پس ناتوهی هست. و ویژگی سوم، نمادهای تجزیه ناپذیر. منظور از نمادهای تجزیه ناپذیر اینه که هیچ نمادی داخل الفبا رو نشه از ترکیب نمادهای دیگه داخل همون الفبا ساخت. مثلا اگر من زیگما داشته باشم به این شکل، آ ای آبی، این قبول نیست. چه مشکلی داره؟ این نماد آبی از ترکیب آبی ساخته میشه، درسته؟ حالا به نظر شما این میتونه یه الفبا باشه؟ آ و بی آ. چرا؟ شرط اول و دومی که داره باش مشکل نداریم. شرط سوم، شما آبی که از بیا نمیتونید بسازید، خب چون بیا چیزی بیشتر داره، بیا تنها هم که اینجا ندارم، پس اگر یه وقتی بی رو استفاده کنم حتما یه دونه آ هم پشت سرش میاد. اینجا شما مشکل ندارید چون میتونید هر رشته‌ای که به شما بدم از این ساختار ساخته شده باشه تفکیکش کنیم به الف باش دیگه، بگی این حرف آه، این کلا یه حرف، اینم یه دونه آه، از سه تا نماد تشکیل شده. اینجا نماد بیا تجزیه پذیر نیست، ولی اگر دقیقا مثل این بالا من هم آ رو داشتم هم بی رو داشتم، خب آبی هم در واقع یه نماد مجزا است، هم از ترکیب اینا ساخته میشه، این جواب نمیده، ولی این مشکلی نداره. البته خب ما تقریبا هیچ وقت همین چیزایی رو تعریف نمی کنیم، یعنی الف بای ما شکل شمال ساده ای داره، یا مثلا حروف الف بای آ تا زد رو مثلا تعریف می کنیم، یا اعداد 0 تا 9 رو تعریف می کنیم، یا فرض بفرمایید الف های دوتایی 0 و 1، الف های دوتایی آ و بی. ولی خب اینم از نظر تعریف مشکلی نداره، میتونه به عنوان حرف الف با استفاده بشه. خب مثلا شما توی الف های انگلیسی حروف کوچیک رو در نظر بگیرید، آ تا ز، یه الف هایی 26 تا حرف داخلش هست، من باش رشته های مثل کت، داک، هاوس و موارد دیگر رو میتونم بسازم، اینا همهشون میشن یک استرینگ. مثلا روی الفبای زیگما مساوی آ و بی چه رشته هایی رو میتونم بسازم؟ خب مثلا رشته تک حرفی آ رو میشه ساخت، رشته دو حرفی آ بی رو میشه ساخت، رشته چهار حرفی آ بی بی آ رو میشه ساخت، بی آ بی آ رو میشه ساخت، این رشته طولانی اینجوری هم میشه ساخت. یعنی شما مجازید حروف الفبا رو توی یک رشته به هر تعداد دلخواهی که دوست دارید تکرار بکنید، و با هر ترتیبی هم میتونید اینها رو بنویسید، یه رشته براتون تولید میشه. توی رشته تکرار حروف شمرده میشه، ترتیب حروف هم مهمه، یعنی در واقع همونطوری که تعریف دیدی رشته سیکونس دنباله است، دنباله ای از نماد الفبا، یعنی همون حروفه. تعبیر مجموعه اینجا استفاده نشده، چون مجموعه وقتی که صحبت میکنیم ترتیب مهم نیست، تکرار هم شمرده نمیشه، اما اینجا که دنبال است هم تکرار مهمه هم ترتیب است. معمولا رشته ها رو وقتی میخوان نامگذاری کنن از حروف کوچیک انتهای زبان انگلیسی استفاده میکنن، مثل U, V, W، مثلا نوشتم U مساوی A, B، V مساوی 3 تا B، 3 تا A، W مساوی A, B، B، A. پس تو نامگذاری رشته ها قرار داد استفاده از چیه؟ حروف الفبای انتهای زبان انگلیسی، حروف کوچیک. اگر رشته رو به عنوان یک ساختار جبری در نظر بگیرید، عملیات مختلفی رو میشه روش انجام داد. فرض کنید حالت کلی رو رشته رو در نظر بگیرید، W مساوی A1 A2 تا AN، این یه رشته ای که چند تا حرف داره؟ N تا حرف داره، A1 A2 تا AN هر کدوم یه حرف هم. V هم هست B1 B2 تا BN، یه رشته ای به طول N با M تا نم، مثلا W باشه A, B, B, A، V هم باشه 3 تا B، 3 تا A. یکی از عملیات پرکاربردی که رو رشته ها تعریف میشه عمل الحاقه، concatenation. یه رشته رو می‌نویسیم، رشته دیگر رو ادامه رشته اول قرار میدیم، در واقع دو رشته کنار هم قرار داده میشن، به این میگن concatenation. مخفف بعضی وقتا بهش میگیم concat. خب تو این concat W کنار V قرار میگیره، میشه A1 A2 تا AN، ادامهش B1 B2 تا BN. الان همین W که اینجا داشتیم از اینجا تا اینجا W، ادامهش میشه V. آیا عمل کانکت توی رشته ها جا به جا پذیره؟ اصلا این جمله یعنی چی؟ یعنی چی جا به جا پذیره؟ دقیقا. آیا W کانکت V مساویه V کانکت W؟ خیر، در حالت کلی این رابطه رو نداریم. پس عمل کانکت جا به جا پذیر نیست، مهمه که کدوم رشته رو اول می‌نویسیم، کدوم رشته رو دوم. یکی دیگه از عملیاتی رشته ها تعریف میشه عمل ریورسه، در واقع بهش میگن عمل وارون یا معکوس. توی وارون کردن یک رشته، رشته از انتها به ابتدا نوشته میشه.
مثلا داشته باشید در رژیم مساوی آیک آدو تا آن آبی آبی آآآ ستابی. خب ریورسش چی میشه؟ میشه در رژیم ریورس رشتر از انتها به اول بریسیمش آن تا آدو آیک. خب رشتر از انتها به اول بریسیم میشه ستابی ستآ بی آ بی آ.
خب میتونیم ریورس رو در قالب یک عمل بازگشتی ببینیم.
بگیم اگر رشته دبلیو مساوی بود با وی آ، خب این یه رشته است، طبعا اینم یه رشته میشه، اینم یه حرف الف با. دبلیو ریورس اول آخر رشته رو می‌نویسیم یعنی آ، بعد خود این وی رو در ادامهش ریورس می‌کنیم کنارش قرار میدیم. فقط شما نیاز دارید به یه شرط اولیه. شرط اولیه‌اش هم اینه زمانی که رسیدی به رشته‌ای به طول یک یعنی حرف الف با، ریورس هر حرف الف با چی میشه؟ میشه خودش. برای آ متعلق به زیگما. خب این در حقیقت یک تعریف بازگشتی برای ریورس کردن یه رشته است. اگر یه زمانی بخوایم یه برنامه‌ای بنویسیم که یه رشته رو بگیره معکوسش رو برگردونه، یه راهش اینه که از الگوریتم بازگشتی که از روی این فرمول به دست میاد استفاده بکنه. خب اما عمل بعدی رو رشته ها عملیه که طول رشته رو برمیگردونه با قدر مطلق نمایشش میدن. تعداد نمادهای الفبا که در یک رشته حضور دارن میشه طول اون رشته. مثلا اگر در بجوری گرفته باشید آیک آدو تا آن چند تا نماد داره؟ ان تا. پس طول در بجور مساویست با ان. مثلا اگر رشته آبی بی آر از چهار تا نماد ساخته شده و از طولش میشه مساوی چهار. این رشته آآ دو تا نماد داره، طولش میشه یک، این طولش میشه مساوی یک. یعنی هر حرف الفبای ویژگیش میگه طولش برابر یک. اینو در واقع میتونید به عنوان ویژگی حروف الفبا در نظر بگیرید. حرف الفبا چیزیه که طولش برابر با یک باشه. خب برای طول هم میتونیم یک رابطه بازگشتی ارائه کنیم. بگیم هر حرف الفبای طولش مساوی یکه، این حالت پایه. به ازای هر لتر یا حرف الفبا طول آ مساوی یکه. حالا هر رشته دبلیو آی رو در نظر بگیری، طول دبلیو میشه طول آ به اضافه یک. مثلا میخوایم طول آ بی بی آ رو محاسبه کنیم، میگیم طول آ بی بی آ مساوی با طول این قسمت اول یعنی آ بی بی به اضافه یک واحد. بعد خود طول آ بی بی میشه طول آ بی به اضافه یک، طول آ بی هم میشه طول آ به اضافه یک. و حالا آ شد یک در واقع حرف الف با، تو دشنده یک، چهار تا یک با هم دیگه جمع میشه، حاصلش میشه چهار. خب تعریف بازگشتی کجا به درد میخوره؟ عمده کاربرد تعریف بازگشتی یا تو پیاده سازی برنامه هاست یا تو جاهایی شما میخواید خاصیتی رو در مورد یکی از این عملگرها اثبات کنید. مثلا نگاه کنید، یکی از خواص عمل کانکت اینه که طول رشته‌ای که از کانکت دو رشته ساخته شده برابر با مجموع طول اون رشته هاست. یعنی طول یو وی میشه طول یو به اضافه طول وی. خب مثالش واضحه، مثلا یو رو بگیرید با سه تا حرف طولش 3، وی هم با 5 تا حرف طولش مساوی 5. طول یو وی میشه برابر با 8، یعنی مجموع طول یو به اضافه طول وی. این رابطه درسته؟ طول یو وی مساویه با طول وی یو،
درسته؟
بله این همیشه درسته. با اینکه یو وی و وی یو با هم یه مساوی نیستن در حالت کلی، اما طولشون همیشه با هم مساویه. فرقی نمیکنه کدوم زودتر بنویسید، در اصل رشته که ساخته میشه طولش فرقی نمیکنه. خب فرض بفرمایید من میخوام این رابطه رو اثبات کنم. درسته که این بدیهی به نظر میرسه، ولی شما تو ریاضیات اینا رو باید اثبات کنید. با چه روشی اثبات میکنید؟ اینجا در واقع از استقرا میتونن کمک بگیرن. با توجه به طول رشته های عدد سریع هست، استقرا بهترین روشه برای اثبات این رابطه. خب پس ادعا چیه؟ طول یو وی مساوی طول یو به اضافه طول وی. رابطه متقارنه، یعنی اگر جای یو و وی رو عوض کنید کلیت رابطه تغییر پیدا نمیکنه. پس من میتونم یکی از این متغیرها رو به عنوان متغیر استقرا در نظر بگیرم، اثبات روش انجام بدم، بعد بگم که در واقع روی متغیر دوم هم اثبات شبیه همین متغیر اوله. به خاطر چی؟ به خاطر متقارن بودن رابطه. خب اثبات رو بس با استقرا روی طول وی انجام میدم. فرض میکنم پایه استقرا طول وی مساوی یک باشه. خب اگر طول وی مساوی یک باشه، طبق تعریف طول به دست میاریم طول یو وی میشه طول یو به اضافه یک. این کدوم تعریف طوله؟ همون تعریف بازگشتی. اینجا تعریف بازگشتی نوشته بودیم که اگر یعنی حرف الفا اینجا وجود داشته باشه، یعنی طولش یک هست، طول دبلیو میشه طول دبلیو به اضافه یک. از اینجا استفاده کرد. خب اگر طول وی مساوی یک باشه، طول یو وی میشه طول یو به اضافه یک. خب یک اگه طول وی هست پس میشه طول یو به اضافه طول وی. پس پایه استقرار برقراره، به ازای اولین مقدار پایه استقرار برقرار است. حالا فرض استقرار رو اینجوری در نظر میگیرم، اگر طول وی عددی بین یک تا ان باشه، فرض میکنم طول یو وی مساوی طول یو به اضافه طول وی درسته. چی رو باید ثابت کنم؟ توی گام استقرار باید ثابت کنم که طول یو وی میشه طول یو به اضافه طول وی برای زمانی که طول وی مساوی ان به اضافه یکه. خب این در واقع شو صورتبندی اثبات قضیه به کمک استقرا. چی این اثبات رو کامل میکنه؟ اینکه شما نشون بدید چجوری پایه و فرض شما رو میرسونه به اون حکم. خب اینو من اینجوری نمایش میدم، میگن اگر من V مساوی W رو در نظر بگیرم، خب اینجا فرض کرده که طول V مساوی N به اضافه یکه دیگه. من V رو میگیرم W A که طول W مساوی N باشه، A هم به معنی حرف الفا طولش مساوی یک باشه. خب از تعریف طول به دست میارم که طول U V مساوی با طول U W A که این چون یک تک حرفه، طبق تعریف طول میشه طول U W به اضافه یک. خب اینو در واقع داشتیم که طول W A مساوی با طول W به اضافه یکه. خیلی خوب. زمان از فرض استقرا اینو داریم که طول یو دبلیو مساوی با طول یو به اضافه طول دبلیو. بنابراین طول یو وی رو اگر دارم می‌نویسم، اون میشه طول یو به اضافه طول دبلیو به اضافه یک. که از این رابطه استفاده شده دیگه، طول یو به اضافه طول دبلیو به اضافه یک هم که اینجا وجود داشت، که این طول یو میشه به اضافه طول دبلیو آ دبلیو به اضافه یک میشه طول دبلیو و در یو هم خود ویه. پس شد یو به طول یو به اضافه طول وی. خب اثبات برای طول ان به اضافه یک هم انجام شد، پس قضیه در حالت کلی درسته. این به عنوان یه مثاله، چون ممکنه بعدا تو تمرین ها یا توی سوالات امتحانی شما نمونه های دیگه هم ببینید، ولی همیشه هر وقت یک رابطه بازگشتی برای تعریف یه چیزی داشته باشید، اثبات قضیه در مورد اون پدیده بهترین راهش چیه؟ استقرا هست. به شرطی که البته رو متغیرهای عدد صحیح اون نکته مطرح شده باشه، که نمونهش رو توی این مراحل مشخصا نمید. مثلا همین رو اگر به شما گفتن اثبات کنی، ثابت کنید که مثلا در دیو آر مساوی آ وی ریورسه، یا حتی ممکن اصلا همچین چیز رو مطرح کنن، بگن که اگر رشته داشته باشیم به صورت دبلیو وی اینو ریورسش کنیم، ثابت کنید که این میشه وی ریورس کانکت دبلیو ریورس. این رو به راحتی با همچین روشی میشه به کمک استقرا اثباتش کرد. خب اما توی رشته ها یه رشته خاص هست به عنوان عضو خنثای عمل کانکت، عضو خنثای عمل الحاق رشته ها، بهش میگن رشته توهی، انتی استرینگ، بعضی وقتا بهش نال استرینگ هم میگن، وید استرینگ هم میگن. نمادش توی کتاب ما لانداه، اما تو بعضی از کتاب‌های دیگه اگر نگاه کنیم ممکنه که این نماد در حقیقت اپسیلون رو هم برای نمایش
اصطلاحاً رشته توهی ببینیم. حتی اینو بگم که اپسیلون نماد متداول تری هم هست، بیشتر کتاب ها رشته توهی رو با اپسیلون نمیشون، ولی تو کتاب ما اینجوری به اصطلاح جا افتاده دیگه. لاندا نماد رشته توهیه. خاصیتش چیه؟ خاصیت رشته توهی اینه که طولش مساوی صفر، پس با اسپیس فرق میکنه. ببینید اسپیس یک کاراکتره که طول داره، یعنی شما توی رشته اگر اسپیس داشته باشه اسپیس رو هم مثل یک کاراکتر میشمارید، اما رشته توهی یعنی لاندا طولش مساوی صفر. خاصیتش یه کانکت رشته ها اینه که لاندا با هر چیزی که کانکت بشه حاصلش میشه خود همون رشته، یعنی لاندا کانکت دبلیو مساوی دبلیو کانکت لاندا مساوی دبلیو هست. مثلا چی؟ لاندا کانکت آبی بی آ مساوی با آبی بی آ کانکت لاندا که مساوی آبی بی آ هست. یعنی هر چی شما لاندا رو تو رشته از سمت راست یا چپ کانکت بکنید رشته تغییری نمی‌کنه. مثل چه عنصریه در عمل جمع؟ مثل صفر. مثل چه عنصریه در عمل ضرب؟ مثل یک. دقیقاً عضو خنثی عمل کانکت. مفهوم دیگه ای هست به اسم ساب استرینگ یا زیر رشته. هر رشته ای تعداد زیر رشته داره. زیر رشته یک دنباله پیوسته از اون رشته است. یعنی شما برای رشته نقطه شروع تعریف میکنید، این نقطه پایان، مابین نقطه شروع و پایان هرچی هست و ور میدارید اون میشه یه دونه ساب استرینگ زیر رشته. مثلا رشته آبی بی آبی رو در نظر میگیرم، فرض کنید از اول رشته شروع میکنم دو تا کاراکتر رو میدم جدا، این آبی میشه یه دونه زیر رشته. از اول شروع میکنم چهار تا کاراکتر میدم جدا، آبی بی آ میشه یه دونه زیر رشته دیگه از این رشته. میام از این بسط فقط یه دونه بی برمیدارم، اینم یه دونه زیر رشته است. از انتهای رشته چهار تا کاراکتر برمیدارم میشه بی آبی، اینم یه ساب استرینگ زیر رشته است. به طور عمومی هر وقت شما یک رشته داشته باشید دو مدل زیر رشته خاص میتونید ازش استخراج کنید. زیر رشته هایی که از اول رشته شروع میشن اصطلاحا بهشون میگن پریفیکس یا پیشوند، و زیر رشته هایی که به انتهای رشته ختم میشن بهشون میگن پسوند، سافیکس یا در واقع همون پسوند. یه جور دیگه میتونیم این نکته رو بیان کنیم، بگیم هر رشته دلخواه دبلیو رو که در نظر بگیری اگر اون رو به صورت یووی بنویسیم یو میشه پیشوند، وی میشه پسوند. این در واقع یه معادله است دیگه، دبلیو مساوی یووی، دبلیو معلومه، یووی مشغوله، یو و وی. هر جوابی رو شما برای یو و وی به دست بیارید اولی میشه پیشوند، دومی میشه پسوند. خب مثالش رو دقت کنید، مثلا یه نکته اینو داریم که لاندا زیر رشته همه رشته ها هست به طور پیشفرض. چطور میگی مثلا توهی زیر مجموعه همه مجموعه ها هست؟ لاندا هم زیر رشته همه رشته ها هست. ضمناً هم پیشوند هر رشته ایه هم پسوند هر رشته. حالا اگر شما پیشوند لاندا بگیرید طبق این معادله، پسوندش چی میشه برای این رشته؟ میشه آبی بی آبی، یعنی کل رشته. اگر پیشوند رو آ در نظر بگیرید پسوند میشه بی بی آبی. اگر پیشوند آبی بگیرم پسوند میشه بی آبی، پیشوند آبی بی پسوند آبی، پیشوند آبی بی آ پسوند بی، و نهایتاً پیشوند آبی بی آبی پسوند میشه لاندا. حالا این سوال، اگر رشته شما طولش n باشه یعنی n تا کاراکتر داشته باشه، به نظر شما چند تا زیر رشته داره؟ رشته به طول n میخواییم ببینیم چند تا زیر رشته داره، ساب استرینگاشو بشماریم. Yeah. خب فرض کنید این یه رشته باشه. چی شد؟ از دست نرم مواظب باش. کسی یه خوابه هیچ جب مزاحمش نشه. کلاً قاعده کن. خب الان این رشته من طولش n-ه. من میخوام ببینم این چند تا زیر رشته داره. حالا عددشو از اون نمیخوام. بگید من چجوری میتونم محاسبه کنم این عدد رو. ایده ای دارید؟ خب ببینید آخه بعضی از زیرشتها هستن که نه پسفندن نه پیشفندن.
آها یعنی همه
اونا؟ اونا رو میخواییم حساب بکنیم. چون پیشفند حتما از ابتدای رشته باید شروع شه، پسفند بین های رشته حتما باید ختم بشه. بعضی رشته رو شما وسط ممکنه بخواید استخراج کنید.
جمع ترکیب یک از
ام به اضافه
دو از
ام
به
اضافه
سه از
ام. خب تا ان از ام نمیشه دو به توان ان که شما میگید.
چرا دیگه
شده؟ غلطه هست. خب ببینید الان منطق کار مهمه. خب اون عدد الان خیلی برای من اهمیت نداره، میخوام منطق رو پیدا بکنیم. از تعریف استفاده کنید. وقتی میگه یک زیر رشته یه نقطه شروع داره تو رشته، یه نقطه پایان، پس هر زیر رشته‌ای با دو تا اندیس مشخص میشه. یه اندیس آغاز داریم اسمشو بذارید آی، یه اندیس پایان داریم اسمشو چی میذاریم؟ مثلا جی. حالا اگر قرار باشه یه زیر رشته‌ای از یک رشته به دست بیاد، آی و جی چه شرطی باید داشته باشن؟ آی حتما باید کوچکتر یا مساوی جی باشه. اندیس شروع کوچکتر مساوی اندیس پایان. بعد آی که بزرگتر یا مساوی یک، جی حد اکثر جنب ان هست. این یک دستگاه معادلات، یا دقیق‌تر بگم یک دستگاه نامعادلات به اصطلاح دو متغیر است. دستگاه نامعادلات دو متغیره. اینو باید حلش کنی. خب توی مدل گسسته یکی از ساده‌ترین روش‌های حل این چنین معادلاتی اینه که وقتی دو تا متغیر داریم یه ماتریس رسم کنیم، یه ماتریس مربعی. در واقع سطر رو بگیرید برای آی، ستون‌ها رو هم بگیرید برای جی. ما اینجا آی تو سطر داریم. ببخشید، ان تا سطر داریم، ان تا هم ستون. کلن آی و جی که میتونیم مقدار رو بگیم تو این محدود است دیگه. آی بین یک تا ان، جی هم بین یک تا ان. فقط یه رابطه بین آی و جی هست. جاهایی که آی کوچیکتر یا مساوی جی هست تو جواب ما هست، بقیهشون تو جواب نیستن. خب ببینید جایی که آی مساوی جی کجاست؟ قطر اصلیه. اینجا تو جواب داریم. بعد جایی که آی کوچیکتر یا مساوی جیه، یا کوچیک‌تر از جی، یا بالای قطر هستی یا پایین قطر هستی، اینو با آزمایش یه نقطه میتونیم متوجه بشیم. اینجا آی مساوی 1، جی چنده؟ آی 1، جی مساوی 3. اینجا آی کوچیک‌تر یا مساوی جی. پس جواب ما میشه عملاً بالای قطر اصلی. خود قطر اصلی هم شامل میشه. خب الان شما میتونید جواب این در واقع جوابای نامعادله رو مشخص بکنید. این تا روی قطر داریم. n منهای 1 بالای قطر اصلی. n منهای 2 بالای اون تا نهایتا اینجا که میرسه به 1. پس جواب اولی n به اضافه n منهای 1 تا آخری که میشه 1. خب این میشه مجموع یک تا n. n چه عددی؟ دقیقا میشه n در n به اضافه 1 تقسیم بر 2. خب البته من یه رشته رو به اون زیر رشته اینجا نشمردم. کدوم رشته رو نشمردم؟ توهی رو نشمردم. قبول دارید؟ چون توهی رو نشمردم تعداد زیر رشته ها میشه n در n به اضافه 1 تقسیم بر 2 به اضافه 1 که این برای رشته لامدا هست. خب این چیزی که من نوشتم یه اشکالی داره، کسی اشکالش رو میتونه مشخص کنه؟ همون جهتش مهمه. این عددش خیلی دقیق نیست، یه ایرادی داره این عدده.
نکتهش دقیقا همینه، تعداد زیر رشته ها در حقیقت تکراریاش رو نباید وارد بکنیم، ولی اینجا چیزی که من نوشتم حد اکثر تعداد زیر رشته ها رو برمیگردیم. مثلا تو این رشته نگاه کنیم، این زیر رشته B رو از سه جا در میاره، میتونه از اینجا در بیاره، از اینجا در بیاره، از این آخر هم در میاره. یعنی تو این شمارش ما سه بار B شمارده شده، ولی عملا من B رو چند بار باید بشمارم؟ یک بار. پس این عددی که به دست اومده حد اکثر تعداد زیر رشته هاست. زمانی که رشته‌ای داشته باشید که تمام نماداش مجزا باشن، هیچ نماد تکراری داخل رشته وجود نداشته باشه، تو اون حالت عبارت کاملا درسته. و تو بقیه موارد ما باید اینو اونو حد اکثر تعدادش در نظر بگیریم. حالا با این توضیحات، یه رشته‌ای به طول n چند تا به اصطلاح پریفیکس داره، چند تا پیشوند داره؟ برای پیشوند پیشوند نقطه شروع ثابته، درسته؟ همیشه از هندسه یک شروع میکنه. شما برای اینکه پیشوند رو مشخص کنید فقط یه دونه هندسه احتیاج دارید، یه هندسه آی. شرط آی چیه؟ آی باید بین یک تا ان باشه. چند تا حالت برای آی وجود داره؟ ان تا. منتها یه دونه زیر رشته دیگه داریم که با این ساختار شمرده نشد. کدوم شمرده نشده؟ لاندا. پس اگه لاندا رو هم در نظر بگیرید میشه n به اضافه 1. اما نگاه کنید رشته من طولش 5، چند تا زیر رشته براش دست آوردم توی پیشوند؟ 6 تا. چند تا پسوند؟ 6 تا. چون دقیقاً هر پیشوندی متناظر باش یه دونه پسوندم وجود داره، پس تعداد پیشوند و پسوند مساوی برابر با n به اضافه 1. عملیات دیگه ای که روی رشته ها تعریف میشه عمل توان هست. عمل توان به معنی تکرار یک رشته است. یه وقتی من میگم W به توان N، به این W رو N بار کنار هم بنویسم. W کلن چند تا؟ N بار. خوب دقت کنید یه وقتی نوشتن این اشتباه نکنید. وقتی نمیدیسم A به توان 2، یعنی خود این رشته A یه بار نوشته میشه، بعد اینش مجدد تکرار میشه. یه وقت اشتباه نکنید مثلا بنویسید دو تا آ، دو تا بی، دوباره دو تا بی، بعد دو تا آ. تک تک حروف رو برابر نکنید. کل درشته یک بار نوشته میشه، بعد این همون تکرار میشه. اگه در دو توان سه بود، سه بار این رشته باید به سرم نوشته شد. طبق تعریف طول، در واقع طبق تعریف هر رشته به توان صفر برابر رشته توهیه. در دو توان صفر مساویه لاندا. مثلا توی عمد ضرب چی میگیم؟ عمد ضرب وقتی توان براش تعریف میشه، توان هر عددی برابر توان صفر هر عددی مساوی 1، یعنی عضو خنثی عمد ضرب. اینم عضو خنثی عمد کانکته. هر چقدر رشتتون پیچیده باشه فرقی نمیکنه. مثلا این A هم به توان صفر برسه باز میشه لاندا.
خب الان میتونید در دلیل توان اینو به صورت یه فرمول بازگشتی بگید؟ یه فرمول بازگشتی بگید برای محاسبه در دلیل توان در دلیل توان چی میشه؟ دقیقا یعنی توان هن رو تحقیل کردیم به توان هن منهای یک شرط اولیه در روی توان سه مساویه لامدا.
خب
اما عملیات استار The Star Operation استار یکی از عملیات خیلی پرکاربرد توی مباحث ماست. اول اینو برای یک الفبا تعریفش میکنیم. زیگما استار با فرض اینکه زیگما یک الفبا باشه به معنی مجموعه همه رشته هایی هست که با الفبای زیگما میشه ساخت. شما حتی اگر الفباتون تک حرفی هم باشه، مثلا فقط حرف آ رو داشته باشید، چند رشته باش میتونید بسازید؟ بی نهایت رشته. رشته به طول 0 میشه لاندا، رشته به طول 1 آ، رشته به طول 2 آ 2، رشته به طول 3 آ 3. چون هر رشته‌ای که در نظر بگیرید یه طول دلخواه میتونه داشته باشه، پس عملا مجموعه زیگما استار نامتناهیه. پس برخلاف خود زیگما، یعنی الفبا که همیشه مجموعه متناهی و ناتوهی بود، مجموعه زیگما استار همیشه یک مجموعه نامتناهی. داخلش یه همه رشته‌هایی که با یک الفا میتونیم بسازیم. مثلا اگه داشته باشیم الفبای زیگما مساوی آ و بی، رشته‌ای که ساخته میشه مثلا رشته‌ای به طول 0 فقط لاندا، رشته‌ای به طول 1 که میشه همون آ و بی، رشته‌ای به طول 2 آ آ آ بی بی آ بی بی، رشته‌ای به طول 3 سه تا آ آ آ بی سه تا بی بی آ بی، هر چیز دیگه. پس کلا شما هر رشته‌ای که با الفبای آ و بی ساخته باشی توی 0 و 1 استار حتما وجود داره. وقتی من میخوام اشاره کنم به این که یک رشته از یک الفبا اومده، میگم اون رشته متعلق به چیه؟ اون الفبا استار. استار شامل رشته توهی هم هست. حالا اگر شما یه جایی نخواستید رشته توهی رو مطرح کنید، به جای استار از علامت پلاس استفاده میکنید. به این میگن اصطلاحاً The Plus Operation یا Plus Closure. مجموعه همه رشته‌های ممکن که از الفبای زیگما ساخته میشه غیر از لاندا. مثلا شما زیگما رو بگیرید آ و بی، این که زیگما استاری بود که همین الان نوشتیم. حالا اگر لاندا رو ازش بذارید کنار، یعنی زیگما پلاس میشه زیگما استار منهای لاندا، همه اون رشته‌ها هستن غیر از رشته توری. پس فرق زیگما پلاس و زیگما استار چیه؟ فقط رشته توهیه. زیگما پلاس رشته توهی نداره، زیگما استار رشته توهی داره. گربه بود؟ مربوط بیشتر شبیه خرگوش بود صداش تا گربه.
خرگوش؟
بله، خرگوش صدا داره. جا؟
بوز منظورتون؟
نه نه، خرگوش صدا داره. حالا تقریبا صداش همین بود که الان شنیدید. جدایش که درست صدای خرگوش رو نشنیده؟
نه،
خود خرگوش بوده. ما به طبع کارمون با حیوانات زیاد سر کار داشتیم. به کار رسمیمون نه، کار غیر رسمی. واسه همین میشناسید، به حیوانات میشناسید. همین، الان این صداه نزدیک. خب ما یه ترم یه جایی درس میدادیم، انقدر اونجا آب و هوا خوب بود و کلن شرایط مساعد بود، گوسفندا میمادن اونجا برای چرا؟ بعد اون جام؟ نه، همین چند کیلومتر برتر توی محلات. توی محلات اونجایی که رفتن دانشگاه رو ساخته بودن، هنوز ساختمان دانشگاه ساخته نشده بود، ما رفتیم اونجا واسه تدریس و گوسفندا میمادن برای چرا؟ یعنی صدای گوسفند تمام مدت حس میشد سر کلاس ما. بله؟ نه، خرگوش نداشت اونجا. اونجا خرگوش نداشت، خرگوش یه جای دیگه من شنیده بود. حالا برای تنوع خوبه، یه ذره خستگیتون در بره زرد. خب حالا همه اینا رو من گفتم، برای چی گفتم؟ من رشته رو گفتم، الفبارم گفتم که بتونم زبان رو تعریف کنم. مثلا من زبان بود. زبان چی بود؟ یک مجموعه از رشته ها. هر مجموعه که توش رشته ریخته باشن، مثل قابلمه‌ای که توش رشته سوب ریختن، این میشه زبان. مجموعه‌ای که داخلش رشته است اسمش چیه؟ زبان. یعنی جنس زبان یا همون لنگویج جنسش سته، از جنس مجموعه است. منتها این مجموعه‌ای که داخلش چیز خاصیه، اون چیز خاص چیه؟ رشته، استرینگ. خود استرینگ از چی ساخته شده بود؟ الفبا. پس الفبا میده رشته، رشته میده زبان. خب مثال، فرض کنید الفبا رو گرفته باشم آوردی زیگما استار، مجموعه همه رشته‌هایی هست که با آوردی میشه ساخت که روش بحث کردیم. زبان میشه یک زیر مجموعه از زیگما استار. پس زبان یکی از زیر مجموعه‌های زیگما استاره. هر زیر مجموعه دلخواهی از زیگما استار میشه یک زبان. مثلا زبان داندا، زبانی که فقط رشته توهی داخلشه، این زبان طبق تعریف وجود داره. زبانی که سه تا رشته آ، آ، آ و آ، آ، بی رو داره، یا زبانی که داندا آ، بی، بی، آ، بی، آ، بی، آ، 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 بی، سه تا آ، شیش تا آ هم داره. خب این نمونه این مواردی که اینجا دیدین همه‌شون زبان‌های متناهی هستند، زبان‌هایی که تعداد رشته‌هاشون محدوده. اما از اونجایی که زبان یک مجموعه است و مجموعه می‌تونه متناهی باشه یا نامتناهی، شما زبان نامتناهی هم به راحتی می‌تونید تعریف کنید. زبانی که بی نهایت رشته داخلش داشته باشه میشه زبان نامتناهی. مثل چی؟ مثلا این ANBN که N بزرگتر از این دو بکره مساوی صفر باشه، این نشون دهنده یک زبان نامتناهیه. چه رشته‌ای داخل این زبان هست؟ این زبان ما با جمله عمومیش مشخص کردیم. اول N تا A میاد، بعدش N تا B قرار میگیره. حالا N رو شما از صفر میتونید تغییر بدید تا B نهایت. اگر N رو صفر بذارم چه رشته‌ای به دست میاد؟ A صفر B صفر میشه لاندا کانکت لاندا میشه خود لاندا. لاندا تو این زبان هست. اگر N رو یک بذارم میشه آب. این رو دو بذارم آ دو بی دو، سه آ سه بی سه، پنج آ پنج بی پنج. یعنی همه این رشته‌ها در این مشترک هم که قسمت اولش انتا آ میاد، ادامهش انتا بی میاد. اما رشته مثل مثلا آ بی بی این متعلق به ال نیست. یه دونه آ داری دوتا بی داری. خب این شدنی این نیست، این زمان قرار نیست. به این نقاط دقت کنید. مجموعه توهی یه زبان رو مشخص میکنید که هیچی داخلش نیست، بهش میگیم زبان توهی. اما یه مجموعه دیگه هست که داخلش یه چیزی هست، برای اون چیز چیه؟ رشته توهیه. این زبان رشته توهیه، این زبان توهیه. خب پس اینو دقت بفرمایید، خیلی شبیه همه عبارتش ها، ولی فرق میکنن. زبان رشته توهی، یکی زبان توی. خب فرقش اینجوری مشخص میشه، این مجموعه هیچی داخلش نیست، پس تعداد عناصرش چنده؟ صفر. مجموعه توهی تعداد عناصرش کاردینالیته صفر. اما کاردینالیته در واقع مجموعه رشته توهی، زبان رشته توهی چنده؟ یکه. یه عنصر داخلش وجود داره. درسته که خود لامدا طولش مساوی صفره به عنوان رشته تویی، ولی یه چیزیه. اگه توی مجموعه گذاشتیدش، مجموعه طولش برابر چند میشه؟ یک. این سخته نیست. خب پس با زبان نامتناهی هم آشنا شدیم، چون زبان ها مجموعه هستن. هر چیزی در مورد مجموعه ها بلد هستی در مورد زبان ها صدق میکنه، از جمله متناهی بودن یا نامتناهی بودن زبان. خب به تبع اینکه زبان‌ها مجموعه هستند، عملیات مجموعه روی زبان‌ها تعریف شده بدون استثنا. مثلا شما اگر عمل اجتماع روی مجموعه دارید، اجتماع زبان‌ها به همون شکل تعریف میشه. اشتراک زبان‌ها به همون شکل، تفاضل زبان‌ها با همون سازوکار تعریف میشه. مثلا برای تعریف متمم زبان دقت کنید، متمم یه مجموعه چیه؟
یک کلمه.
نه دیگه مطمئن یه مجموعه میشه مجموعه مرجع منهای اون مجموعه. خب هر وقت میخوایم مکمل مشخص کنیم اون مرجعه باید معلوم باشه. توی بحث زبان ها مجموعه مرجع میشه زیگمایستا، در اون مجموعه که همه رشته ها داخلش هست میشه مجموعه مرجع ما. ما در حقیقت هر زیر مجموعه از زیگمایستا رو انتخاب کنیم یه مجموعه است، پس مجموعه مرجع میشه زیگمایستا. حالا زبان کامپلیمنت یعنی البار توی زبان متمم یا مکمل میگیم میشه زیگمایستا منهای ال. طبق تعریف هر رشته‌ای که توی زیگما استار باشه اما توی ال نباشه، ببخشید اینجوری بگیم، هر رشته‌ای که توی زیگما استار باشه و توی ال هم باشه از توی ال بار کنار گذاشته میشه. پس ال بار میشه همه رشته‌ها غیر از اونایی که توی ال قرار گرفتن. مثلا آ و بی رو اگر بخوایم کامپلیمنت کنیم چی میشه؟ همه زیگما استار هست، فقط چیا توش نیست؟ آ و بی آ. یعنی توی تک حرفی ها فقط آ نیست، توی دو حرفی هم بی آ فقط نیست، بقیه رشته ها همهشون هست.
اول ریورس رو زبان معنیش اینه که تک تک رشته های زبان رو ریورس کنید. و فرم کلیش اینه L reverse مساویه با W reverse هایی که W متعلق به L باشه. من میرم تو زبان نگاه میکنم هر رشته که داخلش بود ریورس میکنم، حاصلش میشه زبان ریورس. اگر زبانتون با جمله عمومی هم مشخص شده بود میتونید همون جمله عمومی رو یک ریورس بکنید. مثلا اگر داشته باشید L مساویه IND N مساویه 0، L reverse چی میشه؟ میشه BN IN که N بزرگتر یا مساویه 0 باشه. عمل کانکتی رو رشته ها تعریف شده بود، تعمیمش میشه برای زبان ها. دو تا زبان رو میشه با همدیگه کانکت کرد، الها به دو زبان، ال یک کانکت ال دو میشه ایکس کانکت وای با این شرط که ایکس متعلق به ال یک باشه و وای متعلق به ال دو. این شرط کدوم عمل توی ضرب توی اصطلاح مجموعه هاست؟ ضرب دکارتی. ضرب دکارتی دو تا مجموعه خروجیش در قالب یه زوج مرتب بود، عنصر اول زوج مرتب از مجموعه اول می اومد، عنصر دوم از مجموعه دوم. منتها اینجا یه تفاوتی داره با ضرب دکارتی، اینکه شما تو ضرب دکارتی مرز بین دو تا عنصری که از دو تا مجموعه اومدن براتون مشخصه، ولی توی کانکت این مرز دیگه از بین میره. مثلا نگاه کنید اینجا اگه من دارم آ آ بی و بی آ کانکت با بی و آ آ، این چه رشته‌ای به من میده؟ یه دونه آ با بی کانکت میشه آ بی میده، آ بی با بی کانکت میشه میشه آ آ آ بی آ آ بی. حالا این آ رو با آ آ کانکت کرده شده سه تا آ، این آ بی با بی کانکت شده شده آ بی بی، آبی با آ آ کانکت شده شده آبی آ آ، بعد بی آ با بی کانکت شده آخر سر بی آ با دو تا آ کانکت شده. این در واقع رشته ها رو به من میده، ولی اینجوری که مشخص نمیشه که کدوم تیکه از اولی اومده کدوم تیکه از دومی. کد شما یه رشته دیگه ما میبینیم. از روی کانکت زبان توان زبان تعریف میشه. ال به توان این توان انومی یک زبانی مثل ال میشه اینکه ال رو n بار کنار هم بنویسید و طبعا دو به دو با هم دیگه کانکت میشن. مثلا اگر داشته باشید آ و بی به توان 3 میشه آ و بی کانکت آ و بی کانکت آ و بی. حالا اولی رو دومی کانکت کنید به شما میده آ آ آ بی بی آ بی بی، بعد این چهار تایی رو با آ بی کانکت کنید چی به شما میده؟ رشته های به طول 3 3 تا آ دو تا آ بی آ بی آ، کلا همه رشته به طول 3 رو میده. این ویژگی رو برای توان زبان‌هایی که در قالب یک الفبا هستن داریم. این اگر تک تک عناصر یک زبان حرف الفبا باشن، مثل اینجا که حروف الفبا رو داریم، در حقیقت با یک الفبا شما کار بکنید، این الفبا اگر به توان n برسه طولش میشه طول اون الفبا به توان n. الان طول الفبا ما چنده اینجا؟ 2. 2 به توان 3 میشه 8. اون آبدی به توانسه طولش مساویه 8. هر زبانی به توان صفر برسه میشود زبان شامل رشته توهی. یه وقت با زبان توهی باز اشتباه نگیرید، توان صفر هر زبانی داخلش یه رشته هست. چه رشته‌ای؟ رشته توهی. مثلا اون آ بی آ و آ آ آ کلش به توان صفر برسه شده لاندا. اینو میتونید اینجوری تعبیر کنید، انگار که این توانه به همه عناصر مجموعه خورده، اولی به توان صفر شده لاندا، دومی به توان صفر لاندا، سومی هم لاندا، رشتهشون باز میشه لاندا. اینجوری راحت‌تر هم به خاطر میمونه. چاش این مثال هم بزنم استراحت. زبان n مساوی ANBN رو دارم که n بزرگتر یا مساوی صفره. میخوام توان دومش رو محاسبه کنم. خب اینجا تفاوتش با مثال قبلی اینه که به صورت جمله عمومی به ما داده شده این زبان. n مساوی a n b n هایی که n بزرگتر یا مساوی صفر باشه. خب l رو یعنی l کانکت l، یعنی a n b n n بزرگتر یا مساوی صفر کانکت بشه با a n b n هایی که n بزرگتر یا مساوی صفر. خب جمله های عمومی رو با هم دیگه کانکت میکنم. اولی به من میده a n b n، دومی هم میده a n b n، n بزرگتر یا مساوی صفر. درسته؟ چه رشته اینجا هست؟ رشته هایی که یه ANBN میاد ادامهشن دوباره یه ANBN میاد. خب مثلا رشته آسه بیسه، ولی این با تعریف کانکت در تناقضه، چون کانکت حرفش اینه که از اولی هر رشته دلخواهی رو میتونی برداری، از دومی هر رشته دلخواهی میتونی برداری. اینجا من مجبور کردم همون رشته که از اولی برداشته شده همون هم از دومی برداشته شده. اشکال کار کجاست؟ چون متغیر اینجا متغیر ظاهریه و داره عملا عناصر مختلف مجموعه رو اندیس گذاری میکنه، شما این ال دومی رو دوباره نباید با همین ان نامگذاریش بکنید، اسمش رو عوض کنید. مثلا به جای ان بذارید ام. خب ان بی ان که ان بزرگتر یا مساوی صفر باشه. حالا اگه اینو با هم کانکت کنید میشه ان بی ان، ان بی ان که ان و ان هر دوشون بزرگتر یا مساوی صفرن. الان دیگه جواب درسته، یعنی هر رشته ای رو من از اولی انتخاب کنم فرم ANBN داره، هر چند از دومی انتخاب کنم ANBN داره، اینا رو کنار هم بذارم از L2 خواهد بود. این ضمن مواردی که هر دو رشته از دو تا مجموعه یکسان باشن هم شامل میشه، ولی اجبار نمیکنه. بقیه موارد هم داخلش میاد. مثلا ببینید همین رشته توی L2 هست، این A2B2 از اولی اومده، A3C از دومی. خب پس این نکته ظریف هم در نظر داشته باشید، یه جایی که روی جمله عمومی میخواید کانکتنیشن یا هر عمل دیگه ای رو انجام بدید مواظب این تغییر متغیر هم باشید. اگر متغیری داره توی جمله عمومی استفاده میشه حتما باید عمومیت داشته باشه. خب اینا بگم که برسیم سر گرامر. عملیات استار که برای رشته های به اصطلاح الف با تعریف شد، برای زبان ها هم تعریف میشه. منظور از ال استار اجتماع همه توانهای ال هست از صفر. ال به توان صفر، اجتماع ال به توان یک، اجتماع ال به توان دو تا بی نهایت. مثلا دارید آ و بی بی استار، میخوام ببینم در واقع با این زبان از ترکیب رشته‌های این زبان چه رشته‌هایی رو میشه ساخت. اول توان صفرشو میگیریم، یعنی لاندا. توان یکشی میشه خودش آ و دی.
توان دوش یه دونه آآ میشه، یه آآ، یه آبی بی میشه، یه بی بی آ میشه، یه دونه بی بی
بی بی آ.
بعد توان 3 رو میگیری، توان 4 رو میگیری، اینجا تمامی نداره، یعنی همه توان های ال وارد میشه. به این میگن ال استار. اما ال پلاس اجتماع توان های یک به بعد یک زبان هست. ال یک، اجتماع ال دو، اجتماع ال سه، همینجور برید تا بی نهایت. خب حالا
این سوال مطرح میشه که
کدوم یکی از این عبارت ها درسته؟ ال استار مساوی هست با ال پلاس اجتماعش با مجموعی شامل رشته تون. ال پلاس مساوی هست با ال استار منهای زبان رشته تونی. زیگما استار مساوی هست با زیگما پلاس اجتماع رشته تونی و زیگما پلاس مساوی هست با زیگما استار منهای رشته تونی. این درسته؟ زیگما پلاس مساوی زیگما استار منهای لامدا. اینو میدونستیم که همیشه زیگما استار لامدا داخلش هست ولی زیگما پلاس داخلش لامدا نیست، فقط همین تفاوت هم با هم دیگه دارن. پس این رابطه حتما درسته. این چطور؟ زیگما استار مساوی زیگما پلاس اجتماع لامدا. این هم درسته دیگه. حالا این ال پلاس مساوی ال استار منهای لامدا. درسته؟ من یه مثال بزنم ببینید اینو به عنوان یه زبان قبول دارید یا نه؟ آولاندا این استارش چی میشه؟ تو استارش لاندا رو داره دیگه؟ آ رو هم داریم؟ خب لاندا میشه بیشتر دیوار نمیرسیم مجموع هست آ دو آ سه همین هست دیگه. حالا پلاسش چی میشه؟ آولاندا پلاس. از توان یکیش باید شروع کنیم. توان یک چیه؟ آ رو داریم، لاندا رو داریم، آ دو رو داریم، آ سه رو داریم. اینو با هم دیگه فرق نمی کنن؟ نه. اینجا در واقع ال استار و ال پلاس با هم دیگه مساوی شدن. در واقع این رابطه همیشه درست نیست، خصوصا زمانی که زبان ال شما دارای لاندا هست از همون توان یک خودش لاندا رو خواهد داشت، نیازی به توان صفر ال نداره که لاندا رو براش بسازه. حالا اگر شما اومدی از ال استار لاندا رو کم کردی، یه چیزی توی ال پلاس هست که این طرف دیگه وجود نداره، پس این رابطه همیشه درست همیشه درست میزه. این چطور ال استار مساوی ال پلاس اجتماع لاندا؟ این همیشه درست. همینجوری تست میزنید دیگه ها؟
دیگه مثلا می‌خواید عدالت رو رعایت کنید، نمیشه که مثلا سه تا درست باشه یه دونه غلط.
خب اون اولی هم درسته. در واقع ال پلاس چه لانداش داشته باشه چه نداشته باشه، وقتی اجتماع با لاندا بگیری توی ال استار حتما لاندا وجود داره. بس اولیش هم درسته. خب بس الان فهمیدیم عملیات کلوژر یعنی بستار، بستار روی زبانها، بستار مثبت داریم که اجتماع توانهای غیر صفر زبانه و ال استار که اجتماع همه توانهای زبان هست. معناش چیه؟ معناش رشته هایی هست که از روی رشته های اون زبان ال میتونیم بسازیم. اگه واحد ساختاری پایمون رو بگیم رشته های زبان ال، چه رشته هایی ازش قابل ساختن هست؟ در واقع با احتساب رشته لاندا ال استار میشه، اگر فقط رشته هایی که در واقع با خود ال ساخته میشن دیگه توان صفر رو در نظر نگیریم میگه میشه ال پلاس. بسیار خوب، فعلا تا سر گرامر تا یه رو به چهار میخوایی استراحت داشته باشید من درس رو ادامه بدم. بفرمایید.